من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
داستان هفته.
به نام خدای بزرگ. همراهان عزیز سلام، این هفته هم من علی فرحناک توفیق دارم به اتفاق حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته، و رضا رضایی صدا بردار با این برنامه در خدمت شما خوبان باشم. برای این هفته داستانی از زندگی شهید بزرگوار یدالله کلهر از فرماندهان دوران دفاع مقدس انتخاب شده با نام نگهبان انبار مهمات. لطفاً بشنوید. ایستاده و مراقب اطراف بودم. یه چشمم به آسمون بود و چشم دیگم به انبار مهمات. انباری که درست روبروی ضد هوایی خاکی رنگ بود. بارها تو ذهنم انبار مهمات رو گلمالی کرده و دوباره شسته بودم. خیلی وقتام رنگ لجنی به اون پاشیده بودم. اما رنگ خاکی رو بیشتر میپسندیدم، چون هواپیماهای عراقی با زمین اشتباه میگرفتنش. برخلاف من، ابوذر نگاه دیگه‌ای به آسمون و انبار مهمات داشت. اون میگفت موقع نگهبانی اصلاً انبار مهمات رو نمیبینه. به نظر اون دشت روبروش صاف صاف بود. ابوذر میگفت انبار مهماتی که خالیه اصلا وجود نداره. اما من اونطور فکر نمی کردم. امیدوار بودم روزی انبار مهمات پر از تجهیزات بشه. اون وقت حتما یه نگهبانم براش میذاشتم. این مسئله خیلی مهم بود. بودن نگهبان جلوی انبار مهمات یعنی بودن یه موجود زنده که شبیه خود ما بود. خیلی وقتا با اون نگهبان فرضی درد دل کرده بودم. از تنهایی که من و ابوذر باید با اون سر می کردیم. از دیر رسیدن جیره غذایی و نبودن غذای گرم. توی این مدت نگهبان فرضی فقط جلوی در بزرگ و آهنی انبار مهمات ایستاده و بی هیچ حرفی زلزل نگام کرده بود. حتی نیشخندی هم برای دلخوشیم نزده بود. درست مثل مجسمه‌ای که هیچ روحی در اون دمیده نشده باشه. اما من با اون دوست بودم. دوستی که موقع مرخصی دلم براش تنگ می شد. ابوذر به همه این فکر و خیالام می خندید. هر وقت فرمانده کلهور برای بازدید منطقه می اومد، حس خاصی وجودمو پر می کرد. فکر می کردم انبار مهمات با اومدن فرمانده یه دفعه پر از تجهیزات می شه. آخه اون به ما قول پر کردن انبارو داده بود. ابوذر همیشه می گفت از این قولا خیلی دادن. مهمات کجا بود که این انبار دور افتاده رو از تجهیزات پر کنن؟ ابوذر نیروی قدیمی بود و خیلی چیزا رو بهتر از من می فهمید. اما در این مورد اشتباه می کرد. من به حرف فرمانده کلهور کاملا ایمان داشتم. می دونستم اون دنبال پر کردن انبار مهماته. تو فکر بودم که ابوذر اومد سراغم و فریاد زد برپا. بعد گفت به جای اینکه حواست به آسمون و منطقه زیر پوشش ضد هواییمون باشه زل زدی به اون انبار جن زده. از جام کنده شدم و راست ایستادم. آخه ابوذر عاشق قدرت بود. همیشه هم قدیمی بودنشو به رخم میکشید. گفتم چه خبرته بابا؟ برای چی داد میزنی؟ حواسم هست. تو برو استراحت کن. نیم ساعت دیگه وقت نگهبانیته. روزهای اول ورودم به این دسته ابوذر فقط و فقط رئیس بود. بیشتر ساعات شبانه روز و من نگهبانی می دادم. زیر آفتاب و هوای خشک منطقه تبدیل شده بودم به یه نی سوخته. فرمانده کلهور بود که نجاتم داد و ساعتهای نگهبانی رو بین هر دومون تقسیم کرد. اون روز ابوذر از ترس زبونش بند اومده بود. چند روز طول کشید تا با خودش کنار اومد. منم با حرفایی که فرمانده کلهور به هم زده بود نذاشتم غرور ابوذر یه دفعه شکسته بشه. فرمانده کلهور یه روانشناس کامل بود که میتونست با یه نظر همه چیو دربارت بگه. چند روز بود که شب و روز بارون می بارید. چه بارونی؟ انگار تمومی نداشت. انگار قرار بود همه منطقه رو آب ببره. ساعتهای نگهبانی دیگه اون حال و هوای گذشته رو برام نداشت. صدای بارون تو اون سکوت وهم‌انگیز شبیه صدای مرثیه بود. بعضی وقتا با اون مرثیه ها همصدا می شدم و یه دل سیر گریه می کردم. تو همون روزای بارونی یه روز چند کامیون جلوی در انبار مهمات ترمز کرد. با دیدن اونا جون تازه‌ای گرفتم و با همه صدایی که تو گلوم بود فریاد زدم. ابوذر عصبانی از سنگر بیرون اومد. با دیدن کامیونا چشماش از حدقه بیرون زد و گفت:
آهای چه خبرته؟ مگه تا حالا کامیون ندیدی؟
گفتم: چرا؟ کامیون خالی دیدم، اما اینا پر از تجهیزاته. ابوذر گفت:
خب این که خوشحالی نداره، مسئولیتمون چند برابر میشه.
گفتم: فرمانده کلهور گفت براش نگهبان میذارن. ابوذر گفت:
خب بذارن. عراقی ها رو چی کار میکنی ها؟ فکر اونا رو کردی؟
از این به بعد مثل لاشخور بالای سرمون میچرخن. من و ابوذر گرم صحبت بودیم که با صدای فرمانده کلهور حرفامون بریده شد. ابوذر گفت:
برو ببین چی میگه.
گفتم: ببینی که من نگهبانم، تو برو. ابوذر گفت:
برو، من به جاد نگهبانی میدم، برو.
دویدم سمت انبار مهمات. گل تا بالای زانوها میرسید و مانع از سرعتم میشد. وقتی که جلوی کامیونا رسیدم دیگه نفس نداشتم. فرمانده کلهور لبخند زد، بعد دست گذاش روی شونه هام و گفت:
بیا اینم مهمات، همه ی انبارو پر میکنه، حالا دیگه دلمون قرص تره.
گفتم: نگهبان چی؟ کی برای اینجا نگهبان میذارین؟ فرمانده کلهور گفت:
همین امروز بعد از خالی کردن تجهیزات.
به کمک فرمانده کلهور، راننده ها و چند نفر بسیجی که برای کمک اومده بودن تجهیزات رو خالی کردیم. همونطور که فرمانده کلهور گفته بود انبار پر شد از تجهیزات. با رفتن راننده ها و نیروهای بسیجی و پلمب شدن در انبار مهمات دوباره به فکر نگهبان اونجا افتادم. تو فکر بودم که فرمانده کلهور گفت:
چیه؟ کجایی؟
گفتم: هیچ جا، همینجا پیش شما. فرمانده کلهور گفت:
برو تفنگتو بردار و چند ساعتی جلوی انبار نگهبانی بده تا شب نگهبان بفرستم.
زوغ زده به طرف سنگرمون دویدم. ابوذر فریاد زد:
آهای، بیا اینجا، بیا سر نگهبانید.
گفتم: نمیتونم، باید برم جلوی در انبار مهمات نگهبانی بدم.
ابوذر گفت: مگه تو نگهبان اونجایی؟
گفتم: فرمانده کلهور ازم خواست برم اونجا نگهبانی بدم، گفت تا شب نگهبان میفرسته.
ابوذر خندید و گفت: به همین خیال باش، اونقدر اونجا نگهبانی میدی تا جنگ تموم بشه. نیروشون کجا بود بابا؟
بارون به شدت میبارید. من زیر تاق جلوی انبار نگهبانی میدادم. انگار هزار تا چشم از سر و صورت و پشت کلم بیرون زده بود. یاد حرف فرمانده کلهور افتادم:
مطمئن باش ستون پنجمیا پر شدن انبار مهماتو به عراقیا خبر میدن، پس هزار چشمی مواظب باش.
حرفای فرمانده کلهور یه لحظه هم از ذهنم بیرون نمی رفت. لحظه های اول نگهبانی جلوی چشمام پر از اشباح بود. انگار از تو بارون بیرون می اومدن، تا جلوی در انبار می رفتن و یه دفعه غیب می شدن. شبیه مهاجمایی بودند که جلوی در انبار صف می شدن. با دیدن اشباح با سرنیزه به جونشون می افتادم. ابوذر که این صحنه ها رو می دید با پوزخند می گفت بیچاره فرمانده کلهار به چه آدمی اطمینان کرده، به یه بچه ترسو. شب شده بود اما از نگهبان خبری نبود. پاهام از خستگی و سرما مثل دوتا کنده بیجون شده بود که به زور دنبال خودم می کشوندمشون. تو اون لحظه ها تنها آرزوم رسیدن نگهبان بود. می دونستم که فرمانده کلهور به قولی که داده عمل می کنه. تو فکر بودم که یه دفعه از دور هیکل چارشونه فرمانده کلهور رو دیدم. چشمامو گشاد کردم تا نگهبانو کنارش ببینم، اما هرچی سعی کردم کسیو ندیدم. کمی بعد فرمانده کلهور جلو اومد و گفت خب وقت عوض شدن پست نگهبانیه. از این حرف فرمانده کلهور جا خوردم. گفتم با کی فرمانده؟ هنوز که نگهبانی نیومده. فرمانده کلهور لبخندی زد و گفت پس من کیم؟ برو تو سنگرتو استراحت کن، برای نوبت کاری بعد بیدارت میکنم. لال شده بودم، زبونم قفل شده بود. با دهان نیمه باز سلاحو به فرمانده کلهور دادم. عراقیا آسمون و زمینو به گلوله بسته بودن. خدا خدا می کردم گلوله ها به انبار مهمات نخورن. با فریادهای ابوذر که شبیه عربده بود از انبار فاصله گرفتم. یه دفعه هواپیمایی تو آسمون دیده شد. ابوذر فریاد زد عراقیه، عراقیه، و لوله ضد هوایی رو به سمت هواپیما نشونه رفت. هواپیما تو دل آسمون گم شد. با وحشت به اطراف نگاه کردم. مونده بودم که چرا کمک نمیرسه. یه دفعه تو فاصله چند متری ما زمین شکاف برداشت و طوفانی از خاک و شن به هوا رفت. چسبیدم به زمین. زمین مثل کوره‌ای میسوخت. صدای انفجار مهیبی بلند شد. با سرعت دویدم به سمت ضد هوایی. شعله های آتیش از انبار مهمات بالا می رفت. از بین اون همه آتیش و دود فرمانده کلهور رو دیدم. با فریاد دویدم به طرفش. نزدیک انبار مهمات سر جام میخکوب شدم. فرمانده کلهور تو دل آتیش می رفت و با جعبه های مهمات بر می گشت. یه دفعه کسی فریاد زد مگه دیوونه شدین؟ این چه کاریه میکنین؟ فرمانده کلهور به مردی که فریاد میزد نگاه کرد و گفت
شما کاری به کار ما نداشته باشین، اگه خطری هست برای ماست نه شما.
به دو به کمک فرمانده کلهور رفتم و جعبه مهماتو از دستش گرفتم و گفتم
چرا این کارو میکنین فرمانده؟ ارزش داره برای مهمات جونتونو به خطر بندازین؟
فرمانده کلهور با صورتی خیس از عرق به من نگاه کرد و گفت
آخه تو که نمیدونی این مهماتو به چه زحمتی تهیه کردم. گریم در اومده تا تونستم اینا رو از اطرافیان بنی صدر بگیرم. چطور میتونم بذارم به این راحتی از بین برن؟
قبل از اینکه دوباره دهان باز کنم و حرفی بزنم، فرمانده کلهور وسط دود و آتیش رفته بود. دوستان عزیز، داستان نگهبان انبار مهمات رو شنیدین. امیدوارم از این داستان که بر اساس زندگی سردار شهید یدالله کلهر از فرماندهان دوران دفاع مقدس تهیه شده بود بهره کافی برده باشیم. این شهید بزرگوار در سال 1333 در روستای بابا سلمان شهریار و تو خانواده مذهبی متولد شد. در دوران کودکی شیفته قرآن و اهل بیت علیهم السلام شد. بعد از گرفتن دیپلم و گذروندن دوران سربازی مشغول کار شد و در کنار کارهای روزمره فعالیت‌های انقلابی هم داشت. پیام‌ها و نامه‌های حضرت امام رحمت الله علیه رو می‌خوند و به دیگران منتقل می‌کرد. با علنی شدن نهضت فعالیت شهید کلهر به اوج رسید. در 21 بهمن ماه 1357 موقع تسخیر یکی از پادگان‌های تهران مجروح شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جمع پاسداران سبزپوش انقلاب اسلامی در سپاه کرج ملحق شد و در سال 1358 به همراه گروهی 30 نفره به کردستان و منطقه سنندج رفت. در سال 1359 با شروع جنگ تحمیلی، فرماندهی گروهی از بسیجیان کرج رو به عهده گرفت و راهی جبهه آبادان شد. عشق و علاقه به بسیجیان باعث شد تا شهید کلهر حضوری مستمر در جنگ داشته باشه. در این مدت، مسئولیت‌های بسیاری به عهده اون بزرگوار بود. تا سال 1365 که به شهادت رسید در همه عملیات‌ها حضوری فعال داشت. بارها مجروح شد و ترکش‌های بسیاری برای همیشه در بدنش ماندگار شد. بعد از شهادت پیکر مطهر شهید یدالله کلهر بنا به وصیت خود اون بزرگوار در امامزاده محمد کرج و کنار دوستان شهیدش به خاک سپرده شد. به روح پاک این شهید گرانقدر و همه شهدای اسلام به ویژه شهدای 8 سال دفاع مقدس درود می فرستیم و از خدای بزرگ می خواهیم به همه توفیق صیانت از آرمانهای اون عزیزان رو عنایت کنه. با این امید شما رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدن، زندگان جاویدن.
خلافشم که می گرید از هلاکت خیش، به روز رزم سپردند جان و خندیدند. خلافشم که می گرید از هلاکت خیش، به روز رزم سپردند جان و خندیدند. به جان خزم فکندند لرز همچون بید، ولی چکو زباد اجل نلرزیدند.
به جان خست فکندم لرزه
همچون بی، ولی چو کو زباد اجل نلرزیدم.
بر آستان رضا چون غبار بنشستم، بر آسمان شرف همچو مه درخشیدند. به جنگ دشمن اگر نقد جان نمیدادند، به جان دوست چنین منزلت نمیدیدند، به جان دوست چنین منزلت نمیدیدند.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
امروز میخوام پیشنهاد بی سابقه ای به ایران ارائه بدم. این پیشنهاد در حوزه آب.
نوشیدنی و شرب مردم غزه رو نبند، نمیخواد آب برای ما بیاری.
اسرائیل در کنار مردم ایران نیست. به خیابون‌ها بیا. آینده بهتر برای خانواده هاتون و همه ایرانیان بسازید.
امروز همه جهان از تو بیزاره و تو میایی سریع مسئله ای رو پیدا میکنی، میگی من میتونم مشکل آب شما رو حل کنم، تو مشکل خواب خودت رو حل کن.
الان زمان مبارزه برای آزادی ایران برای ایرانی.
بابا این نتانیاهو هم خیلی متوهمه، برو فکر خودت باش.
یکی نیست به این بگه که تو آبرو نداری، ولی ایران که آبرو داره. ما سرمونو بدیم، جونمونو بدیم، نمیذاریم پای اینا به ایران باز بشه.
اینانه سرای همی بر بامت سپید دمی، دنگر کس این راه پر کن خرشیدی خجست رسید خرشیدی.
یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. جواب این سوال جواب مهمی است، جواب پیچیده است. مال امروز هم نیست این دشمنی، 45 سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد